این کتاب این که خواننده این کتاب می بایست دانش حداقلی در عرصه ارتباطات و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی داشته باشه، چون نویسنده با این فرض اقدام به نگارش کتاب کرده و در خیلی از موارد معادل های فارسی لغات و اصطلاحات پرکاربرد این حوزه در فارسی آورده نشده. البته این رو هم بگم که در فصل اول مفاهیم مورد استفاده در بررسی سیاست‌های حوزه ارتباطات و اطلاعات آورده شده و توضیحات مفصل هم بیان شده، اما یه سری مفاهیمی که پرتکرار و پرکاربرد تو این زمینه هستش دیگه مطلبی راجع بهشون آورده نشده. در انتهای فصل ها هم یک نتیجه گیری خوب و منسجم و در نهایت هم منابع و لینک های استفاده شده در اون فصل آورده شده. در واقع در پایان هر فصلی ما شاهد لیست منابع و مآخذ همون فصل هستیم. این نکته رو یادآور بشم که مطالعه این کتاب خصوصا برای کسایی که در حال پژوهش و بررسی تطبیقی توی این حوزه هستن خیلی مفیده، چون حوزه اطلاعات و ارتباطات در چند کشور مطرح شده و به راحتی هم قابل مقایسه هستن و تحلیل هایی که نویسنده از مطالب ذکر شده انجام داده خیلی جامع و مفیده و راهگشای محققان توی این حوزه میتونه باشه. به نظر جای چنین کتابی در حوزه اطلاعات و ارتباطات خیلی خالی بود و تألیف و انتشار اون کمک زیادی به روشن شدن نقاط قوت و ضعف این حوزه در کشور خودمون میکنه. دوستان گرامی، دعوت میکنم که شنونده ادامه توضیحات توصیفی کتاب از زبان جناب آقای حیدرزاده باشید. روزتون خوش و خدا نگهدار.
خب ممنون و متشکرم از خانم دکتر فرهودی، توضیحات ایشون رو شنیدیم. من فکر میکنم با شنیدن توضیحات خانم فرهودی و توضیحاتی که بنده قبل از ایشون گفتم محتوای کلی کتاب دستتون اومده. فقط یه اشاره بکنم به اینکه توی هر بخش از این کتاب، یعنی از بخش دوم به بعد که کشورها یکی یکی مطرح میشن، توی هر بخش یک کشور نام برده میشه، سیاست‌های اون کشور مورد بررسی قرار میگیره، به این ترتیب که اول معرفی کلی از اون کشور تو حوزه مختلف جغرافیایی، عمومی، اجتماعی و اقتصادی ارائه میشه، بعد آمارهای حوزه ICT اون کشور ارائه میشه و بعد از اون موارد مختلف مربوط به حوزه ICT با توجه به اطلاعات به دست اومده از منابع مطالعاتی که نویسنده در اختیار داشته، مثل کتاب‌ها، مجلات تخصصی و همچنین از شبکه اینترنت، این اطلاعات رو جمع‌بندی می‌کنه و به خواننده عرضه می‌کنه. این کتاب قطعاً میتونه کتاب خوبی باشه برای شما عزیز علاقمندی که دوست دارید بدونید در کنار سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از فضای مجازی، برای استفاده از فضای فناوری اطلاعات در اختیار کاربرانش قرار میده، کشورهای دیگه چه برخوردی دارن و میخواید مقایسه بکنید، دوست دارید اینها رو در کنار هم بسنجید، میتونید این کتاب رو مطالعه کنید و این سنجش رو به خوبی انجام بدید. عنوان کتاب همونطور که خدمتتون عرض کردم، سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در 8 کشور فراصنعتی، نوشته آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی. کتاب رو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اولین بار سال 1391 راهی بازار نشر کرده. خانم فاطمه قیاسوند و آقای حبیب راسی تهرانی هم ویراستاران ادبی این کتاب هستند. ممنون از اینکه با برنامه گنجینه تا این لحظه همراه بودید. همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم.
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما.
قل يا ربي زدني علما. زدني فقها زدني حكما. أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
13:35 دقیقه است. خانم ها و آقایان، شنوندگان گران قدر رادیو معارف، برنامه گنجینه که کتاب شما معرفی کرد 13:35 دقیقه بامداد فردا 15 فروردین چهارشنبه تکرار خواهد داشت و ما در خدمتتونیم حدود 14 دقیقه با اعلام ساعت 13:35 با آینه حقیقت، بررسی نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدی.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی. دوستان سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه مبانی اخلاقی رو از دیدگاه امام علی علیه السلام بررسی میکنیم. در برنامه های گذشته حجت الاسلام محمدی مطالب ارزشمندی درباره علم، اهمیت و انواع اون از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام بیان کردند. در این فرصت بخش اول سخنان این استاد بزرگوار رو میشنویم که در این باره بیشتر برامون توضیح میدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات روز افزون. ما بحثمون در فضائل و رذائل بود در کلام مولای متقیان امیر مؤمنان و رسیدیم به بحث علم و معرفت به عنوان یکی از مهمترین فضائل، از اون طرف جهل و نادانی هم به عنوان یکی از بزرگترین رذیله ها و بدی های اخلاق. عرض کردیم که خب علم با خودی خود بسیار عالی است و چیزی بهتر از علم نیست و انسان باید علم رو هر جایی که هست بگیره و کسانی که واقعا به علم برسن جاودانه خواهند بود. در یه فرمایش زیبای مولا می فرمایند که حلک خزان الاموال و هم احیاءون و العلماء باغون ما بقی الدهر، اعیان هم مفقوده و امثال هم فی القلوب موجوده. فرماید که کسانی که دنبال مال و مالندوزی بودن، اینها با اینکه زنده هستن اما در واقع مرده هستن. حلکه و هم احیا، با اینکه زنده هستن ولی حلاک شدن، کسانی که دنبال جمع‌آوری مال و ثروت، در حالی که دانشمندان و اهل علم اینها باقی هستن مادامی که دنیا باقی است. و العلماء باقون ما بقی الدهر. بله، پیکرشون از دنیا از بین مردم میره، اعیان هم مفقوده، جسدهاشون جسمهاشون از بین مردم میره و از میان میره، در بین مردم نیست، اما یادشون، ذکرشون و خاطرشون در دلها زنده میمونه. یاد و خاطرشون همیشه در دلها باقی میموند. خب درباره این که علم چقدر اهمیت داره قبلا صحبت کرده بودیم، الان هم این حکمت 147 همون حکمت معروفی است که حضرت دست کمیل رو گرفت و از شهر برد بیرون و صحبت کرد که فرمود مردم به سه گروه تقسیم میشن، همون حکمته. و گفتیم که علوم شاخه‌های مختلف دارن که باز از فرمایشات مولا استفاده کردیم که فرمود العلم و علمان مطبوعون و مسموعون و لا ینفع المسموع اذ لم یکن المطبوع. و گفتیم که علم در صورتی مفیده که عمل بشه و یعنی عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره و فایده نداره، بلکه خود علم میشه وزر و بال براش، چون اگر نمیدونست شاید حجت برش تموم نبود، اما حالا دیگه حجت هم برش تموم شده و به همین دلیل هم قد دانستن هم خود همین علم براش تکلیفش سنگین تر میکنه، تا جایی که ممکنه چه خیلی از ارفاقهایی که نسبت به کسانی که آگاه نبودن از طرف خداوند بشه، از طرف این فردی که میدونه نمیشه. خب اینها در واقع خود علم براشون تکلیف سنگینی میاره. گفتیم به علم باید عمل بشه و گفتیم که علوم به شاخهای مختلف تقسیم میشن. علم ممکنه که واجب باشه که مثل علم معرفت خدا، مثل معرفت مبدا و معاد و اصول دین که واجبه که انسان بلد باشه، مثل علوم عرض کنم که فقه و احکام که انسان واجبه که بدونه که نمازش چجوریست، روزش چجوریست، خب اینا واجبن. و ممکنه علم مستحب باشه، مثل همون در عقاید، خب یک درجات دیگه هست که مستحبه که انسان صفات خدا رو با برهانهای محکمتر بشناسه، خدا رو بهتر بشناسه، یا نسبت به مبدأ و معاد و نسبت به اصول دینش آگاهی های بیشتری داشته باشه، یا نسبت به احکام نه تنها واجبات رو بشناسه که مستحبات رو هم بشناسه، مکروهات هم بشناسه. خب اینها درجه علم میبره بالا. و گاهی ممکنه علم مکروه باشه یا علم غیر مفید باشه، که قبلا هم راجع به علم غیر مفید ما صحبت کرده بودیم که به خدا پناه ببریم از علمی که مفید نباشه، و ممکنه حرام باشه، که حالا باید چند جمله راجع به این علوم حرام هم صحبت کنیم.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهنده الهی، از شر اعمالی که باشد ناپسنده من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی، ای یاور بی یاوران لطفی نگاهی، لطفی نگاهی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دوستان، یکی از شاخه های علم حرام سحره. سحر عملی خارق العاده است که گاهی یک نوع چشم بندی و تردستیه و گاهی تنها جنبه روانی و خیالی و تلقینی داره. گاهی با استفاده از خواص ناشناخته فیزیکی و شیمیایی بعضی از اجسام و عناصر و گاهی هم از طریق کمک گرفتن از شیاطین انجام میشه. ساحران افراد منحرف و دنیاپرستی هستند که اساس کارشون بر تحریف حقایق و در اغلب موارد از توجه بیش از حد عده‌ای به خرافات و اوهام سوء استفاده و بساط خودشون رو پهن میکنن. بدیهیه که افزایش سطح آگاهی‌های مردم بهترین راه مقابله با این امور محسوب میشه. در احادیثی که از پیشوایان بزرگ اسلام به ما رسیده، سحر به شدت مذمت و از اون نهی شده. در این مجال بخش دوم سخنان حجت الاسلام محمدی رو در این باره میشنم.
یکی از شاخه‌های علم حرام سحره که حضرت در نهج البلاغه به مطلب اشاره کرده، هم کهانت رو اشاره کرده، به دنبالش سحر رو اشاره کرده. فرمود الکاهن و کساحر و ساحر و کل کافر و کافر و فنار. کاهن مثل ساحر میمونه و ساحر هم مثل کافر میمونه و کافر هم جاش تو جهنمه. علم سحر از اون علوم حرامی است که متاسفانه تو جامعه ما این رذیله بزرگ اخلاقی گاهی پیدا میشه و حتی بعضی از افراد متشرع و متدین هم میبینی که این گناه بزرگ انجام میدن و این گناه کبیر رو انجام میدن. حضرت میفرماید که ساحر همانند کافره و کافر هم جاش تو جهنمه، و سحر از گناهان کبیره مسلمن بدون تردید، و سحر حد شرعی داره، حاکم شرع باید ساحر رو اعدام کند اگه براش ثابت بشین ساحره. خب این یک بلایی است که در جامعه وجود داره و بعضی هم مبتلا به این بلا هستن و متاسفانه بعضی هم مراجعه میکنن به اینها. انجام دادنش حرامه، یاد گرفتنش حرامه، مراجعه به ساحر حرام است، پول دادن به ساحر حرام است، پول گرفتن برای سحر حرام است، همه اینها حرامه و بعضی متاسفانه مراعات نمی کنن و کار انجام میدن، چنانکه اون غیبگویی و نمیدونم همون کهانت و اون هم که باز خون دستگاه های بعضی ها باز میکنن، حالا تحت عنوان مثلا عرفان و تحت عنوان نمیدونم کفبینی و چیزه از این قبیل، اینا همه از علوم حرام هست و اگر مشتری نباشه خود به خود اینها نمیتونن پا بگیرن. پس در واقع کسانی که به اینها مراجعه میکنن جرمشون و گناهشون کمتر از خود اونها نیست. این دکاندارها اگر بخوان مشتری نداشته باشن و اگر مردم از اینها استقبال نکنن که اینها این کارا رو نمیکنن. بنابراین خود مراجعه به اینها مشکل داره. حالا این بحث نیاز به تفسیر بیشتری داره که عرض کنم که حضرت این علوم حرام رو همه رو عرض کنم که مورد انتقاد قرار دادن. در خطبه 79 اونجا شخصی که از همین کارها میکرد، حالا اینجا در بخدم 3-4 تا علم هست که باید تک تک بررسی بشه. یکی علم نجومه که از طریق علم نجوم غیب گویی میکنند و از حوادث عالم خبر میدن. یکی علم کهانت هست که اونم باز یک همون غیب گویی که گفتیم مثل کفبینی چیزی از این قبیل. یکی هم علم سحره که همه اینها در واقع از علوم حرامی است که باید ازش پرهیز کرد و مثلا وقت صرف کردن هم تو این زمین ها لازم نیست. بله یه وقت انسان میخواد که با شناخت ستاره ها راه رو پیدا بکنه تو دریا، تو صحرا، نمیدونم تو هوا، از این علوم میخواد برای مسائل زندگیش استفاده بکنه، خب اون یه حرف دیگه است. اما اینکه انسان بخواد از این طریق غیبگویی بکنه که متاسفانه مسئله هست، البته گاهی اینجا افرادی از شیاطین جن ورود پیدا میکنن و این کارا رو میکنن، یعنی میان عده رو گمراه میکنن از این طریق. اینا قبول داریم که از طریق استراق سم ممکنه که خبرهای هم از آسمان دریافت کنن و عده رو گمراه بکنن، اما در مجموع این کار درستی نیست. حالا این بحث ما انشاءالله در برنامه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد. دوستان یه نگاهی به خطبه 79 داشته باشن تا انشاءالله در برنامه آینده ما این خطبه رو خدمتون عرض کنیم که ببینیم که این علوم کدوم علوم هستن که حضرت اونها رو به عنوان علوم مضر و غیر جایز معرفی میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای عرسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عرسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو شنیدید. با امید به این که از برنامه امروز آینه ی حقیقت بهره‌مند شده باشید، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بوی گل و سنبل،
بوی گل و سنبل،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، یا که نسیم سبا میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
صبح ازل می دمد از افق لم یزل، صبح ازل می دمد از افق لم یزل، شام ابد می رمد از دم شمس النهار، صبح ازل می دمد از افق لم یزل، شام ابد می رمد از دم شمس النهار،
روح نفوس و عقول، اصل اصیل و اصول، نفس نفیس رسول،
خسرو به بالا تبار، خسرو به بالا تبار.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
من اون نیمه شبهای از جنس نور، شرابی زمینه و سبز حضور، من و ساقی و ساغری دلپذیر، شرابی پر از ذکر خم قدیر، شرابی که بوی علی میدهد، مرا خلق و خوی علی میدهد، مرا در گلستان دین میبرد، به گلزار عشق و یقین میبرد. به هر بیت شعرم بلا فاصله، بگیرم ز لبخند مولا سله، به هر بیت مولا دو بیتم دهد، به هنگام لنگی کمیتم دهد، به انگشت مشکل گشای علی، گره خوردم بر بلای علی. علی کیست؟ آینه حق نمای، نماینده مهر و قهر خدای. علی کیست؟ پیمان گردان حق، ترازوی اعمال مردان حق، ز صبح ازل تا غروب ابد، قلم بر بلای علی نقش زد. الهی به خون گلوی حسین، به خون خفتگان تبوک و حنین، الهی بر از ماوران احد، که در خون فکندند سرهای خود، به آنان که از چشم تیر و کمان، ندیدند راهی به جز آسمان. مرا سیره ای چون ابوذر بده، زبانی چنان تیغ حیدر بده، که کوشم به ابلاغ حکم خدا، چه با کرسترم یدد از تن جدا.
مولا تو سلطانی، بر دلها نقشی از عشق بنشانی، در دلها
یا مولا
علی،
یا مولا علی
سلطانی،
یا مولا علی،
یا مولا علی، یا مولا علی،
یا مولا علی بنشانی.
خوشا به حال اونهایی که دل در گروه عشق امیرالمومنین علی علیه السلام دارند و ان شاء الله در لحظه زندگی، در لحظه مرگ و در آنی که حساب قیامت برپا خواهد بود، دستگیر اونها علی علیه السلام است. همراه با شما عزیزان شنونده پیام ولایت خواهیم بود در ادامه برنامه‌های رادیو معارف، گزیده فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب، و انشاءالله بعد از پیام ولایت به استدیوی پخش خبر رادیو در تهران خواهیم رفت و آخرین خبرها رو از ساعت 14 خواهیم شنید. بعد از خبر مجدداً از استدیو پخش رادیو معارف با شما خواهیم بود.
پیام ولایت.
الحمدلله این حرکت موفق، حرکت راهیان نور که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز به روز به حمدلله توسعه پیدا کرده است، این حرکت یکی از جلوه های پا پاسداشت دوران دفاع مقدس. دوران دفاع مقدس را حقیقتاً بایستی گرامی شمرد، عزیز شمرد و پاسداری کرد، چون اون 8 سال دفاع مقدس تضمین کننده حیثیت کشور و هویت ملت و امنیت فعلی و عزت ملت ایران شد. هرچه می توانید در این زمینه مطالعه کنید، دقت کنید، پیگیری کنید، مطمئنن به این نتیجه خواهید رسید که اگر این 8 سال دفاع مقدس با اون خصوصیات در این قطعه از تاریخ کشور ما وجود نمی داشت، امروز کشور و ملت ما نه از عزت، نه از امنیت، نه از سلامت، نه از استقلال و نه از آزادی برخوردار نبود. مطمئنه اون 8 سال، 8 سال به ظاهر جنگ و فشار و ترس و هول و مشکلات فراوان، در باطن خود یک نعمت الهی بود، یکی از الطاف خفیه الهی بود که به این کشور و این ملت عطا شد. عرض کردم اینها چیزایی است که باید شما خودتون برید دنبال کنید، تحقیق کنید و مطمئنن به همین نتیجه میرسه هر کسی که یک تحقیق درست و کاملی در این زمینه بکنه. خب این دوران رو بایستی ما پاسداری کنیم، گرامی بداریم و عزیز بداریم. این اقتداری که امروز ملت ما و کشور ما دارد محصول اون دفاع مقدس، اون 8 سال زرین در تاریخ کشور ما و در قطعه خاص تحقق و حدوث خود هست. ما باید اون قطعه نورانی رو زنده نگه داریم. امروز انگیزه هایی وجود دارد از سوی دشمنان این ملت برای به فراموشی سپردن دوران دفاع مقدس، تلاش میکنن برای این کار، یا اون رو به فراموشی بسپرن، یا اون رو زیر سوال ببرن، یا بدنامش کنن. امروز پول خرج میشود به وسیله قدرتمندان دشمن ایران، برای این کار پول خرج میشه، برای اینکه اون رو به فراموشی بسپرن. کاری که شما دارید میکنید یک مبارزه مردمی عظیمی است در مقابل کاری که دشمن میکنه. دوران دفاع مقدس، این تاریخ یک ذخیره است. از این ذخیره بایستی برای پیشرفت کشور، برای رشد ملی، برای آمادگی در میدانهای فراوانی که هر ملتی در مقابل خود دارد باید استفاده کرد.